صنعتی، معدنی و تکنولوژی فراوانی که میتواند کشورهای همسایه و ما روی هم بگذاریم، اگر به عنوان یک منطقه عمل کنیم، بسیاری از کمبودها و کاستیهایی که در شرایطی که در واقع در دنیا به دلایل متعدد سیاسی، به دلایل متعدد آرمانی ممکنه بر ما تحمیل بشه، با همکاری هم دیگه میتوانیم عبور.
حجم مبادلات ایران و عراق در سال گذشته بیشتر از 13 میلیارد دلار بوده که بیش از 11 میلیارد دلار سهم ایران از این مبادلات بود و این در حالی است که هنوز ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی مهندسی ترانزیت کالا و صادرات گاز برای افزایش صادرات وجود دارد.
از حوزه‌های انرژی و نفت و گاز و برق گرفته تا کارهای عمرانی، ساختمانی، جاده و کارهای تجاری، گردشگری، تو همه اینا الان در سطح عراق هست که آرام آرام میتونیم به صورت مشارکت وارد شیم.
کارشناسان و مسئولان از ظرفیت‌های ایران برای صادرات به کشورهای همسایه میگویند.
ارمنستان رو برای خودش از نظر صادرات مطرح نکنیم. ارمنستان یک سکوی پرتابه برای حوزه قفقاز و روسیه.
روسیه تقریبا میتونه همه مواد غذاییش از ما بخره. برای مواد غذایی ما، محصولات کشاورزی ما، روسیه بازار مناسبی است.
به دلیل هزینه حمل ارزون قیمت، از جمله همین ترکمنستان که ارزون ترین حمل رو از طریق ایران به کشور همسایه داره، ضمن اینکه ما بازار تحلیل بازارمون در اطراف ما کشورهای نفت و گاز داره، این بهترین فاکتوری که ما رو برای میذاره که به فکر این کشورها باشیم در اطراف خود اونجا فعالیت.
و این یعنی ایجاد تحریم‌های سخت بر کشور میتواند سکوی پرش اقتصادی ایران باشد تا با استفاده از ظرفیت‌ها و غنیمت شمردن فرصت‌ها در روابط با کشورهای همسایه به موقعیت اقتصادی درخشانی در منطقه دست پیدا کند.
متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید. در آن سوی مه بحث رو درباره اتحادیه آسان پی میگیریم با حضور کارشناسان محترم جناب شفیعی و آقای محفوظی. بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای محفوظی، داشتی در مورد اتحادیه آسان صحبت میکردید و سیاست هایی که برای افزایش تجارت در واقع درون اتحادیه خودشون در نظر گرفته بودن، اگر امکان داره اون سیاست ها رو ادامه بدیم.
بله، بسیار عالی. عرض کنم خدمتتون که در واقع طی ماهای اخیر بزرگترین توافق تجاری جهان در شرق آسیا به کمک همین اتحادیه آسان و کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزلند در واقع منعقد شد این توافقنامه، که وجه شبه همه اینها اینه که اینا با هم دیگه همسایه‌اند، یعنی دارن از این موقعیت جغرافیایی به بهترین شکل استفاده میکنن. حتی استرالیایی که شریک تجاری آمریکا هست، حاضر شده بیاد در یک اتحادیه و در یک توافقنامه ای که چین در اون حضور داره، که میدونیم در واقع جایگاه چین و آمریکا در تجارت به چه شکل هست، حاضر شده که بیاد و از این ظرفیت استفاده کنه و در واقع همین بازی منافعی که هست که در واقع جناب خورسند به اون اشاره کردن. در واقع این توافقنامه برنامه‌ریزی کرده که تا سال 2030 تبدیل بشه به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان. کارهایی هم انجام دادن، از جمله این که 92% کالاهاشون رو بدون تعرفه گمرکی بتونن با همدیگه تجارت کنن، که اگر متوسط بگیریم تقریبا 99% کالاها دیگه تعرفهشون در واقع به صورت صفر شده. و همچنین کارهایی از جمله یکسانسازی رویه‌های گمرکی کشورهای عضو، برای اینکه در واقع هر کشوری که بخواد تجارت انجام بده با سایر کشورهای این اتحادیه و این توافقنامه با مشکلات در واقع تفاوت استانداردها و تفاوت رویه‌های گمرکی مواجه نشه و بتونه این تجارت در واقع تجارت یک پارچه در واقع قلمداد بشه و به صورت تجارت یک پارچه انجام بشه.
خیلی متشکرم. حالا بحث بعدی اینه که چه امکانات و ظرفیت هایی وجود داره به طور کلی هم برای ایران توی منطقه که ما میتونیم این تجارت منطقه‌مون رو افزایش بدیم، و حالا مانع جدی آیا مثلا مثل بحث تحریم هایی که آمریکا برای ما گذاشته یا عدم عضویت ایران توی بعضی سازمان های بین المللی و اینها، اینا مانع جدی افزایش در واقع عدم افزایش این تجارت منطقه‌ای هستن یا علت دیگه ای داره؟
بسیارید. من اجازه میخوام یک مقدمه عرض کنم خدمتتون. خب میدونید در واقع یکی از ابعاد بسیار مهم تجارت بحث پرداخت‌های در واقع پولی بانکی حاصل از اون تجارت هست. مثلا همین اتحادیه آسیا رو شما در نظر بگیرید، یک سیستم متمرکز پرداخت کشورهای عضو در واقع تشکیل داده که حالا اصطلاحاً انجمن اقتصادی آسان یا آسان اکونومیک کمیونیتی رو تشکیل داده و با توسعه اون رسیدن حالا با اضافه شدن چین و ژاپن و اینها رسیدن به شبکه پرداخت آسیایی یا Asian Payment Network. چه مزیتی رو ایجاد میکنه؟ میتونه در واقع کشورهای عضو این انجمن پرداخت آسیایی از ATM ها و پوزهای در واقع پرداخت های خرد هر کشوری، هر کدوم از در واقع شهروندان کشور دیگه میتونه بره اونجا و از در واقع خریدهای خردش این استفاده رو بکنه و تصفیه در واقع به صورت پایاپای و پایا انجام بشه تو هر کشور خارجی درون اتحادیه. خب این خودش یک در واقع یک نوع تسهیل تجارت هست.
مثلا چینی اگر بره سنگاپور میتونه با همون در واقع کارت بانکیش خریدهای خودش انجام بده.
بله دقیقا. مسئله که حتما خیلی تاثیرگذار هست در توسعه پرداخت‌ها و در توسعه تجارت. یکی دیگه از مثال‌هایی که میتونم بزنم واقعا در منطقه خودمون هست. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، اون 6 7 کشور در واقع همسایه ما که در واقع کشورهای عربی هستند، یک سیستم پرداخت عربی رو در واقع راه اندازی کردن، ARPS یا بونا، که در واقع باز هم کارکردش همینه منتها در پرداخت‌های کلان، که در واقع سیاستشون هم اینه که حد اکثر پرداخت‌ها رو بتونن از ارزهای ملی کشورهای عضو استفاده کنن و دیگه اون سهم دلار و یورو رو از تبادلات مالی خودشون کاهش بدن. نکته قابل توجه اینه که معمولاً این کشورها آنچنان تخاصمی با کشوری مثل آمریکا ندارن و از لحاظ تحریمی اونها وضعشون تقریبا مناسب هست، اما حتی این کشورها برای کاهش هزینه‌های تجارت بین خودشون روی آوردن به استفاده از ارزهای ملی کشورهای خودشون. این در حالیه که ما در سیاست گذاری هامون، در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به صراحتن به این نکته اشاره میشه که پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه با کشورهای همسایه و کشورهای هدف صادراتی در واقع برقرار بشه این پیمان‌ها، اما همچنان این در واقع راهکارها عملیاتی نمیشه. یک نکته مهمی هم که در این زمینه هست، ما با یکی از معاونین ارزی اسبق بانک مرکزی که صحبت می‌کردیم،
بله،
ایشون در واقع مطرح می‌کردن که این سازوکارها انجام شده بود اما در واقع با توجه به گشایش هایی که حالا به سبب برجام اینها بود، این راهکارها کنار گذاشته شد و برگشتیم در واقع سر خونه اول.
درست. سپاسگزارم از شما. ساعت 21:37 است. لطفاً همچنان همراه ما باشید. تحلیل موضوعات و مسائل روز ایران و جهان در آن سوی مه، رادیو جوان. هر پنج شنبه رأس ساعت 21 روی موج اف ام ردیف 88 با ما همراه باشید. شب شما بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهیتون. جناب آقای شفیعی، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر مهدی طغیانی، نماینده محترم مجلس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی. آقای دکتر سلام و درود، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم آقای طغیانی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر. در خدمت شما
جناب طغیانی، در بحث تبادلات مالی ما چه راهکارهایی در واقع جایگزینی برای تبادلات در واقع دلاری میتونیم در نظر بگیریم که اینها در واقع خیلی راحت هم مسدود شدنی نباشه؟ چون خیلی از مواقع مثلا ممکنه ما یه راهکاری رو در واقع پیدا بکنیم برای تبادلات مالی اما بلافاصله در واقع نهادهای بین المللی یا آمریکا دست میذارن روی اون راهکارها و تحریم‌های خودشون رو اعمال میکنن و عملاً بسته میشه و راهکار خیلی پایدار و کارآمدی برای ما نیستش. اما در مقابل این، آیا ما روشی رو میتونیم پیدا بکنیم برای مبادلات خودمون که خیلی راحت نشه اون رو تحریم کرد و مسدود کرد این راهکارها رو؟
بله، عرض کنم در مورد بحث تجارت با همسایگان، واقعیتش اونقدری که ما رصد میکنیم درسته که مبادلات دولتی دچار مشکلن، یعنی وقتی که ما صادراتی به شکل دولت یا شرکت‌های دولتی داریم معمولا دچار عرض کنم که رصد میشن و معمولا بلوکه میشه مبالغ، ولی در مورد بخش خصوصی که از سیستم صرافی ها و غیر استفاده میکنه ما مشکل کمتری داریم. علاوه بر این بعضی از بانک ها تو کشورهای همسایه آمادگی دارند الان به شکل مبادلات بانکی هم کار تبادلات مالی ما رو انجام بدن، ولی ما در اون کشورها منابع مالی لازم به پول اون کشور نداریم. مثلا فرض بفرمایید که در مورد روسیه، ما الان در مورد روسیه امکان مبادلات بانکی شکل رسمی هم حتی داریم، یعنی حتی فراتر از سیستم صرافی، ولی صادرات ما به روسیه صادرات زیادی نیستش و از این جهت باید توسعه بدیم مبادلاتمون و مبادلات فیزیکالیمون رو. این مبادلات اون موقع کشور از کنم شما که دو حساب کشور
جناب آقای دکتر صدای شما رو خیلی با قطع و وصل داریم، اگه ممکنه یه جای بهتر بیستید ممنون میشم. الو الو
الو
بله بله الان صداتون رو داریم، بفرمایید.
الو الو
بفرمایید، خواهش میکنم. داریم صداتون آقای دکتر.
الان صدای بنده رو داریم؟
بله بله داریم، بفرمایید.
بله من عرض میکنم خدمت شما که تو بحث مبادلات مالی ما الان یه امکانی حتی به شکل رسمی بانکی تو بعضی از کشورها داریم، فقط شرطش اینه که ما اون کشورها صادرات داشته باشیم.
بله
یعنی صادرات کافی. الان در مورد روسیه ما صادراتمون صادرات ناچیزیه، ولی اگر منابع ما اونجا از طریق صادرات فراهم بشه خیلی راحت میتونیم.
در واقع راهکاری که شما پیشنهاد میکنید این هستش کشورهایی که در واقع مشکل کمتری باهاشون داریم و حاضر هستن با ما مبادله انجام بدن، ما باید حجم تجارتمون رو با اونها بالا ببریم که بتونیم از این امکان استفاده بکنیم.
بله بله دقیقاً همینطوره. البته بحث تهاتر هم کماکان هست، یعنی صادرکننده ما معادل کالایی که صادر کرده به اون کشور به کشور هدفش از اون کشور یا به واسطه از اون کشور کالاهایی رو وارد کنه که مورد نیاز کشوره.
بحث
تهاتر هست که البته یه قدری پرهزینه میشه، ولی ما تو بعضی از کشورها به راحتی میتونیم با افزایش مبادلاتمون و عرض کنم که حتی به شکل رسمی هم بتونیم مشکلات بازرگان و تجارمون رو حل بکنیم.
خیلی متشکرم، ممنونم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مهدی طغیانی. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
گفتگوی ما رو شنیدید با دکتر طغیانی، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی.
آن سوی مهر، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مهر، دوره همی سیاسی ما و شما در آن سوی مهر، پنجشنبه شب‌های تحلیلی رادیو جوان.
جناب محفوظی، حالا با توجه به صحبت‌هایی که در واقع مطرح شد، دو تا نگرانی وجود داره به نظرم تو بحث تجارت منطقه‌ای. یکی همون که فرمودید که اگر احیاناً در واقع گشایشی از بحث تحریم‌ها به وجود بیاد، احتمالاً ممکنه ما به خاطر اینکه سیاست‌گذاری خاصی رو تجارت منطقه‌ای نداریم، دوباره برگردیم و در واقع از منطقه خودمون رو برگردونیم و حجم این تجارتمون کاهش پیدا کنه و برگردیم دوباره بیفتیم تو آن چرخه قبلی که بودیم. و نگرانی دوم دیگه این هستش که همونطور که فرمودید، حالا از قول معاون ارزی اسفق بانک مرکزی، گفتید به فکر یه اتحادیه مالی بودن که در واقع تو بحث تراکنش های اقداماتی انجام بشه، ولی به خاطر این گشایش هایی که در زمان برجام انجام شد اون رو در واقع رها کردن و بهش اهمیت ندادن. ولی خب به نظر میرسه که حالا حتی کشورهایی که مشکلی ندارند تو بحث تحریم و اینها، کشورهای عرب و کشورهای آسیان و اینا رو مثال زدید، وجود اون در هر صورت، یعنی ما چه تحریم باشیم یا نباشیم، وجود اون ضروری هستش.
دقیقاً بله، کشورها دارن میل میکنن به این سمت و استفاده از پیمانهای پولی دو جانبه، استفاده از ارزهای ملی. اولا برای اینکه مطمئن بشن از تجارت در اون منطقه خودشون که با هیچ مشکلی در واقع یا با کمترین مشکلی مواجه بشن. دوما هزینه های تجارت رو کاهش بدن. شما میدونید تجارت دلاری هزینه زاست، یعنی شما چند بار باید در واقع این ارزتون تبدیل بشه تا بتونید یه کالا رو در اختیار داشته باشین، در حالی که پیمان های پولی دو جانبه و استفاده از ارزهای ملی این مشکلات رو دیگه به همراه نخواهد داشت.
سپاسگزارم از شما دو عزیز و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنوندگانی که تا این لحظه بحث امشب ما رو در آن سوی مه دنبال کردید. امشب درباره فرصت‌ها و ظرفیت‌های فعالیت‌های اقتصادی ایران در منطقه صحبت کردیم با حضور دو کارشناس، جناب آقای محمد علی شفیعی کارشناس مسائل بین‌الملل و جناب آقای حسن محفوظی کارشناس تجارت منطقه‌ای. سپاسگزارم از شما جناب آقای محفوظی، شب شما بخیر باشه، و از شما جناب آقای شفیعی متشکرم. شنوندگان عزیز و ارجمند، شب خوب و آرامی داشته باشید. خداحافظ.
جوان همراه شما.
از نزدیک
برنامه‌ای برای نگاهی نزدیکتر به مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی روز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو جوان و جوانهای عزیز ایرانی، سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های از نزدیک در کنار شما هستیم. امروز میخوایم درباره تحولات آمریکا صحبت کنیم. با پایان عمر دولت دونالد ترامپ و آغاز دوره ریاست جمهوری جو بایدن، سالهای زیادی درباره عملکرد دولت قبلی و چالش‌های دولت بعدی در آمریکا مطرح شده. در این برنامه مروری خواهیم داشت به فرصت‌ها و چالش‌هایی که آمریکایی‌ها در سالهای گذشته دارند و در آینده پیش رو خواهند داشت. از شما دعوت می‌کنم در 20 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. در بخش اول برنامه با هم بریم بخش کوتاهی رو بشنویم که نگاهی انداخته به فرجام سیاست فشار حداکثری آمریکا از نگاه رسانه‌های خارجی.
سیاست فشار حداکثری آمریکا و پایان نافرجام ترامپ. آمارها از رکورد تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا در 4 سال گذشته خبر می‌دهند. امروز در حالی دونالد ترامپ صحنه سیاسی آمریکا را ترک کرده است که صدای شکست فشار حداکثری وی از داخل آمریکا هم شنیده می‌شود. شبکه BBC.
2 سال بعد از آغاز سیاست فشار حداکثری، حالا بسیاری در خود آمریکا از شکست اون صحبت می‌کنند.
در حالی که دولت مردان آمریکایی در 4 سال گذشته تمام توان خود را برای به نتیجه رسیدن کارزار فشار حداکثری و تحریم‌های ظالمانه ایران به کار بستند، امروز کمتر کارشناسی است که شکست قطعی این سیاست را تصدیق نکند. کارشناس رادیو فردا:
کارنامه سیاست حداکثری آمریکا شکست خورده، نشون میده که این سیاست کاملا شکست خورده و به هیچ کدوم از اهدافی که اعلام کرده یا اهدافی که پشت پرده پیگیری کردن نرسیده.
درباره دلایل شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا هرچند بسیار صحبت شده، اما هزینه های آن برای آمریکا و دلایل ناکامی آن همچنان از سوالات اساسی محافل رسانه است.
گزارش هایی توسط خود رسانه های آمریکایی داره منتشر میشه که میگه این سیاست شکست خورده. تحلیل شما چه است؟
سیاست فشار حداکثری آمریکا که با ایستادگی ملت ایران به شکست انجامید، بیش از همه خود آمریکا را در جهان منزوی کرد.
سیاست فشار حداکثری به غیر از انزوای بیشتر آمریکا تأثیر دیگری نداشته.
شکست سیاست فشار حداکثری علیه ملت ایران آزموده مهمی برای دولت مردان جدید آمریکا برای تغییر مناسبات ظالمانه خود با سایر ملت‌های جهان است.
شما شنونده برنامه از نزدیک هستید، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. اگر به رادیو دسترسی ندارید میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه از نزدیک رو دنبال بکنید و به قسمت‌های قبلی برنامه هم دسترسی داشته باشید. از شما دعوت میکنم ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
وی در سفرهای انتخاباتیش بارها و بارها حرفایی صراحتا نجات پرستانه و متعصبانه بر زبان رانده بود. از مجرم و متجاوز خواندن مهاجران مکزیکی گرفته تا پیشنهاد طرح ممانعت از ورود مسلمانان به آمریکا تا گفتن اینکه قضاتی که خون مکزیکی در رگ‌هایشان است صلاحیت بررسی پرونده ها را ندارد. بله، در رابطه با دونالد ترامپ صحبت میکنه.
دونالد ترامپ یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نخستین کلیپ تلویزیونی کمپین خود را منتشر کرد. او در این ویدیوی 30 ثانیه‌ای بار دیگر مواضع جنجالی خود بر ضد مسلمانان و نیز طرح مقابله با مهاجرت غیرقانونی به آمریکا را مورد تاکید قرار داد.
ترامپ به طور مداوم شعارهای نجات پرستانه رو تکرار و ورود اتباع 7 کشور دارای اکثریت مسلمون رو به آمریکا منع کرد. وی از قبیح شمردن برتری سفید پوستان خودداری کرد و والدین مهاجر رو از فرزندانشون جدا کرد. نجات پرستی ترامپ میتونه تحت تأثیر کسانی باشه که بر این باورن که سفید پوست بودن رکن اساسی ویژگی آمریکاست. موضوعی که به طور مستقیم بر بحث‌ها درباره سیاست مهاجرتی تأثیر گذاشته. این ایدئولوژی بر این باوره که تغییرات جمعیتی یا حتی وجود کودکانی با نژادهای مختلط به نوعی نسل کشیه. جان سیاه پوست مهم است شعاری که به اصلی ترین شعار جنبش ضد نژاد پرستی در آمریکا تبدیل شد. اندیشکده آمریکایی برو کینگز طی یادداشتی دونالد ترامپ رو آینه مورد نیاز برای دیدن چهره واقعی کشور توصیف میکنه. برو کینگز میگه سخنان نجات پرستانه ترامپ بدی و منحصر به فرد نیست. اون تنها میلیاردری نیست که از پرداخت میلیون ها مالیات تفره رفته و به طرز غم‌انگیزی با مهاجران رنگین پوست همیشه بدتر از همتایان سفید پوست رفتار کرده. ولی باید توجه داشت ترامپ علت نیست، اون معلوله و در واقع آینه تمام نمای سیاستگزاران، ارزش‌ها و عملکردهای گذشته اونهاست. با توجه به این سخنان به نظر میرسه ترامپ چهره واقعی آمریکا را به نمایش گذاشت و بایدن چهره روتوش شده ای از آمریکا است.
تشکر میکنم از خانم آقا بزرگ که این بخش رو آماده کرده بودند. همونجوری که بارها در برنامه ها خدمت شما عرض کردم، از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو مطرح بکنید تا ما از اون برای بهبود کیفیت برنامه استفاده بکنیم.
از نزدیک
مسائل خرد و کلان شما زیر ذره‌بین کارشناسان برنامه ما.
رادیو جوان. از نزدیک. رادیو جوان.
در این قسمت از برنامه میخوام گفتگو بکنم با آقای دکتر بشیر اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل و استاد دانشگاه، که پشت خط برنامه از نزدیک هستن. آقای دکتر اسماعیلی سلام، وقت بخیر.
خدمت جناب علی، آقای امینی سلام عرض میکنم و خدمت شنوندگان گرامی در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ترامپ با شعار آمریکا اول اومد، چقدر این شعار عملی شد؟
والا تعبیری که از این شعار داشت در واقع یک نوع ناسیونالیسم افراطی بود.
بله.
یا حالا به عبارت شوبینیسم بهش میگن. تا حد زیادی محقق کرد این مطلب رو، منتها خب از جهت در واقع اینکه منافع دیگر کشورها تضییع شد.
اصلا آمریکا تو نظر خیلی از کشورهای دنیا به هر حال اون ابهتش رو از دست داد. به نوعی خود ترامپ میگفت میخواد آمریکا رو به دوره شکوهش برگردونه، اما و خودش رو منجی آمریکا میدونست، درسته؟
بله، این قدرت نرم که در واقع از زمان اوباما به خصوص خیلی مورد توجه قرار گرفت، از دیدگاه اوباما، از دیدگاه ترامپ خیلی مهم نبود. وچه آمریکا، پرستیژ آمریکا و چیزی که اصطلاحاً بهش میگن قدرت نرم، و اولویتش بیشتر همین یک جانب گرایی و استثناء گرایی برای آمریکا بود که به نظرم به اون سمت رفت و خب بخش عمده‌ای از مردم آمریکا هم طرفدارش بودن.
البته فقط این هم مهمه که خب رسانه‌ها هم علیه ترامپ بودن، اصلا نمیتونست مثل رؤسای جمهور قبلی آمریکا با رسانه‌ها کنار بیاد. به نظر شما چرا این اتفاق افتاد؟
بله، رابطه خوبی با هیچ کدوم از رسانه‌ها نداشت، حتی فاکس نیوز هم اگر که خاطرتون باشه این اواخر دیگه ازش جدا شده بود، انشعاب کرده بود.
بله.
و با هالیوود هم رابطه خوبی نداشت، غیر از مثلا کلینت ایستوود که علنا حمایت
میکرد. بله.
ترامپ دیگه بقیه تقریبا محضور داشتن، اگرم طرف داشت بودن. یادم که مثل رابرت دنیرو خیلی خیلی باش دشمن بودن و خیلی دیگه ابراز میکردن.
آقای دکتر اسماعیلی، خیلی از عملکرد ترامپ در ایجاد اشتغال تو آمریکا دفاع میکردن، علت این موفقیت از نظر شما چی بود؟
علتش به کار گرفتن سیاست هایی که بهش میگن در واقع سیاست های نو مرکانتلیسم یا سوداگرانه، که خب یه زمانی هم حدود 100 سال پیش به کار گرفته شد، منجر به بحران اقتصادی شد و جنگ.
درسته.
ولی خب ترامپ این رو پیش گرفت و همونطور که عرض کردم برای آمریکا خب یک مقداری اشتغال به وجود آورد و رونق اقتصادی، ولی بقیه دنیا به خصوص چین و بعد اتحادیه اروپا به شدت متضرر شده بودن.
درسته.
یعنی روی کالای اونا تعرفه وضع کرده بود که این خلاف در واقع اصول سازمان تجارت جهانی هم هست.
تقریبا همه اصول رو زیر سوال برد رئیس جمهور.
بله بله، اونا رو مجبور میکرد در عوض کالای آمریکا رو بدون تعرفه بخرن. این طبیعتا اشتغال ایجاد میکنه، ولی در دراز مدت خب جنگ اقتصادی و یا حتی جنگ نظامی به وجود میاره که تجربه تاریخیشو داریم. ما
رسما از برتری نژادی سفیدپوستا حمایت میکرد، میشه بهش بگیم که در واقع نژاد پرستن رئیس جمهور آمریکا خطاب بکنیم ترامپ رو؟
میشه گفت که یک نژاد پرست آشکار بود.
یعنی بقیه هم نژاد پرست بودن ولی رو نمیکردن.
بله، حتی اوباما هم که سیاه پوست بود.
بله.
ولی اون دوره هم اگه یادتون باشه تو شهرهای مثل سینسیناتی و دیگر شهرها خیلی در واقع تظاهرات بود علیه نژاد پرستی و به صورت ساختاری قانونی یا عرفی اصلاح نشد در آمریکا. ولی خب ترامپ دیگه علنی کرد این مسئله رو.
درسته. آقای دکتر، اتفاق بی سابقه هم که افتاده بود این بود که ترامپ متحدان آمریکا رو به سوء استفاده از آمریکا متهم می‌کرد. حالا از نظر شما دوچار تئوری توطئه بود یا نه بهانه می‌خواست درست بکنه برای اینکه پول و منافع بیشتری از اونها به دست بیاره؟
بله، با ناتو به خصوص مخالف بود، چون ما یه چیزی داریم در روابط بین‌الملل به اسم فری رایدینگ یا به اصطلاح سواری مجانی.
بله.
حالا معتقد بود که اونا در حال فری رایدینگ